بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 259، سطر 19. استاد مروی، جلسه 160، مورخه 5/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثالث و هو تعدد المشتری به ان اشتره یا شیعن واحدن فزهر فیه عیبون فین الاقوافی عدم جواز انفراد احده ما علی المشهور. بحث در این بود که اگر بایع واحد باشد، متاع هم واحد باشد، مشتری متعدد باشد. سلام. احد المشترین رد رو انتخاب می کند و مشتری دیگر بقای جنس رو و عرش گرفتن رو، آیا اینجا حق رد برای یک مشتری ثابت است یا ثابت نیست؟ عرض شد در مسئله 4 قول است، 3 قول بیان شد که حالا عبارت هم مقدار زیادی مونده، انشاءالله بعد تطبیق میکنم. قول 4 این است که اگر در متن یک قبول بوده است، مثلا یه مشتری که زید باشه سهم پول عمر رو هم گرفته است، ولی خود زید به تنهایی یک اشتری تو گفته است، در این صورت اینجا عقد واحد است، لذا زید به تنهایی حق رد نداره. ولیکن اگر زید و عمر هر کدام یک قبول رو انشا کرده اند، اینجا در حقیقت عقد متعدد می شود به تعدد مشتری، لذا مشتری که زید باشد حق دارد عقد مربوط به خودش رو رد کند و امر هم حق دارد. سلام عقد مربوط به خودش رو قبول کنه و هیچ مشکل و محظوری هم پیش نمیاد. اینم قول چهار. حالا یه ریزکاری هاییم در اطرافی قول هست، باز تو عبارت روشن میشه. شیخ انصاری چنانچه در آغاز بحث هم اشاره کردیم می‌فرمایند اقوا قول اول است، به این معنا که این دو مشتری باید هماهنگ عمل کنند، یا هر دو این متاع و ماشین رو رد کنن و یا هر دو قبول کنن. تفریق و تفکیک جایز نیست، به خاطر این که می فرمایند اینجا یک حق قل خیار است که مشترکن به دو نفر تعلق گرفته و هر کدام از این دو بل استقلال حق خیار ندارد. پس بنابراین با توافق یک دیگر باید از این حق استفاده کنند، یا هر دو رد کنند و یا عرش بگیرند. بعد می فرمایند بله برخی از علما به یه روایت استناد کردند و گفتن از این روایت استفاده می شود که هر کدام از این دو مشتری یک حق دارد و اون روایت نقل به معناش این است که من اشترا شیئاً فهو بالخیار، در زید مشتری این عنوان صدق میکنه، اشترا شیئاً پس خیار دار. در امر مشتری هم همین عنوان صدق میکنه، پس او هم حق خیاری دارد مستقلا. مرحوم شیخ انصاری از این استدلال دو جواب میدن. اولا می فرمایند روایت شامل این مورد نمی شود، از این مورد انصراف داره، به خاطر این که در زید به تنهایی صدق نمی کنه من اشترا شیئن. زید اشترا جزئی از شیء رو، نه یک شیء رو. لذا اینجا در مثال ما اگر شما شیء رو بردارید به جاش اون ماشین رو بگذارید، عنوان بر زید صدق نمی کنه که بگویید زید ماشینی خریده است معیب بوده پس خیار عیب دارد. زید ماشین نخریده است بلکه قسمتی از ماشین رو خریده است. پس بنابراین اولا این روایت شامل هر یک از این دو مشتری مستقلا نمی شود. عرف الان میگن آقا ماشین خرید، یا نه میگن قسمتی از ماشین رو خرید. نه نمیگن ماشین خرید. ببینید وقتی دو نفر مشترکن یه ماشین بخرن نمیگن زید ماشین رو خرید، نمیگن زید ماشین خرید، میگن قسمتی از ماشین رو خرید، نصف ماشین رو خرید، ثلث ماشین رو خرید. این شیئن دال بر وحدته، من اشترا شیئن، یه چیزی رو خرید، یعنی مستقلا خرید. عرف واقعا وجدانن اینه. رضا اگه زید و عمر خریده باشن کسی بگه زید ماشین خرید، میگه نه زید و عمر با هم ماشین خریده، وحدت اعتباری هم باشه فرقی نمی کنه. به عرف مراجعه میکنیم. ببینید در تشخیص ظهورات ملاک عرفه دیگه. من اشترا شیئن، اگه یک کتابی رو شما مکاسب و با رفیقتون مشترکن خریده اید، به شما میگن کتاب مکاسب خریدید، نه دیگه میگن که ایشون با ایشان کتاب مکاسب خرید. این دیگه خب نداره. اینجا هم مرحوم شیخ به جای شیخ خود معیب رو میاره. اینجا میگن من اشترا معیبن. حالا تو توضیحات میگم چه روایتی اصلا وجود نداره در مجامع شیعه، لذا مرحوم شیخ هم نقل به معنا کردن. روایت رو باید اینجوری بگن من اشترا شیعه. خود مرحوم شیخ هم تو عبارت میگن من اشترا معیبن. خب اشترا معیبن صدق میکنه ابدا. زید و عمر با هم یه معیب رو خریده، زید به تنهایی معیب رو نخریده. الکلام الکلام، دقت کنید. و ثانیه جواب دومین که میفرماین فرض کنیم اطلاق این روایت شامل ما نحنفی بشود که روایت به اطلاقش میگوید زید هم به تنهایی حق الخیار داره، ولی اینجا یه مانع میاد جلو این حق زید رو میگیره و اون مانع این است که اگر زید سهم خودش رو از ماشین به بای رد کند، برای بای تبعض صفقه پیش میاد، لذا این تبعض صفقه مانع از رد مشتری سهم علم خودش رو به بایه می شود. بعد اضافه می کنن و اما این که قول دوم اعلام می کرد که بایه خودش جنس رو به دو نفر فروخته، پس اقدام بر ضرر کرده است، لذا الان تبعض صفقه هم برای بایه پیش بیاد هیچ اشکالی ندارد. می‌فرمایند پاسخ از این استدلال این است که درست است خود بایه این جنس رو از ملک خودش خارج کرد و به دو نفر تملیک کرد، ما این رو قبول داریم، ولی فسخ عقد معناش این است که متاع برگردد به هیئتی که قبل از عقد بوده است. در اینجا اگر زید به تنهایی فسخت و بگوید متاع به هیئت قبل از عقد بر نمی گردد، چون هیئت قبل از عقد این بود که کل متاع ملک بایه بود، الان که فسخ محقق شود قسمتی از متاع ملک بایه میشه نه کل متاع. پس این حق فسخ متاع رو به هیئت قبل بر نمی گرداند، لذا حق فسخی آقای زید نخواهد داشت. و اما این که گفتید بایه عالم بوده است، خودش اقدام کرده است بر این ضرر، این اول کلامه. شما مصادره به مطلوب دارید با این استدلالتون، به خاطر این که اگر حکم از قبل مشخص بود که هر یک از این دوتا مشتری مستقلن حق خیار دارن، خب بله بایه اقدام بر ضرر کرده، به دو نفر که فروخت معناش اینه هر یک به تنهایی میتونن رد کنن، ولی این حکم اول کلام است. ما تازه داریم بحث میکنیم آیا هر یک از این دو نفر حق فسخ مستقل داره یا نداره. پس با وجود شک در این مسئله با یه اقدام بر ضرر نکرده. نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری این قسم دوم مثل قسم اول مشتری حق رد قسمتی از متاع رو ندارد، بلکه آقای مشتری با شریکش باید توافق کنند یا هر دو جنس رو رد کنند و یا هر دو جنس رو نگه دارند. خب اینم توضیحاتی که در این قسم بود، عبارت مقدار زیادی باقی مونده، دقت کنید که بتونیم تطبیق کنیم و تمام کنیم. و اما ثالث، اینجا نسخه ها مختلفه، برخی از نسخه ها داره و اما ثانی، نسخه های مصححه، بعضی از نسخه ها داره و اما ثالث. اگر تو اون تقسیم بندی دو سه روز قبل مرحوم شیخ دقت کنی، این صورتی که ما الان توضیح دادیم در اون تقسیم بندی صورت سوم بود که تعدد مشتری باشه. بذار طبقه تقسیم بندی گویا مرحوم شیخ ابتدا صورت اول رو گفتن، بعد صورت سوم رو، دوباره بعد صورت دوم رو میگن که تعدد بایع باشه، که او البته نزاعی نداره، یک کلمه بیشتر نیست، اشاره میکنیم تموم میشه. ولی در بعضی از نسخه پس اگه به اما ثالث باشه طبقه اون تقسیم شیخ انصاری درست میشه، ولیکن به ظاهر عبارت چرا مرحوم شیخ بعد از قسم اول قسم سوم حکمشو بیان کنن بعد برن به قسم دوم؟ ممکنه توجیهش این باشه چون این قسم سوم محل نزاع بوده، چهار قول بوده، اختلاف بوده، اول اینو مبسوط بیان کردن، اون قسم دوم دیگه یک کلمه اختلاف درش نبوده، لذا در ضمن یک خط حکم اون قسمو بیان میکنن. این طبق برخی از نسخه ها، بعضی از نسخه های مصححه و اما ثانی داره و اما ثانی باید مقصود این باشه که مرحوم شیخ از او تقسیم اولیهشون دست برداشتن، قسم اول رو ذکر کردن، بعد حکم قسم دوم رو به عنوان حکم قسم سوم رو به عنوان قسم دوم بیان کردن. خلاصه مشخصه مورد جاییست که بایع واحد باشه، متاع واحد باشه، مشتری متعدد باشه. اینجا چطوره؟ گفتیم چهار قول در مسئله وجود داره. شیخ انصاری عبارتهای علما رو نقل میکنن، از عبارتهای علما چهار قول در میاد. شما دقت کنید که این چهار قولی که از خارج توضیح دادیم به چه شکل از این عبارتها استفاده کنید. و اما ثالث یا و اما ثانی خلاصه مشخصه، با قوت تعدد المشتری، صورتی است که بایع واحد باشه، متاع واحد باشه، مشتری متعدد باشه. چطور؟ به انشتر یا شیئا واحدا، در مثال ما زید و عمرو یک ماشین رو میخرن، فظهر فیه عیبون، معلوم میشه این متاع عیبی داره. خب قول اول فإن العقل فيه عدم جواز انفراد احدهما، عقل در این مورد عدم جواز انفراد هر یک از دوتا مشتری است به حق رد، اینه که منفردن حق انتخاب ندارن. زید بگه من انتخاب میکنم رد رو، عمر بگه من نخیر انتخاب میکنم سهم خودم باقی میگذارم، از بایع نسبت به سهم خودم عرش میگیرم، این حق ندارن، باید با هماهنگی با هم یا هر دو رد رو انتخاب کنن یا عرش رو. علل مشهوره، مشهورم طبق این قول فتوا میدن، کما ان جماعته، جماعتی از علما ازشون همین قول نقل شده، و استدل علیه فی التذکره و غیرها، استدلال شده بر این قول در کتاب تذکره و غیر تذکره به این دلیل، دلیل رو از خارج اشاره کردیم، به ان تشقیس عیب مانع من الرد، تشقیس یعنی تفریق متاع، یعنی تقسیم متاع، تقسیم متاع عیب مانع از رد است.
الان که ماشین پیکان فروخته شده به زید و عمرو، زید اگه سهمشو به تنهایی به بایع رد کنه، برای بایع تشخیص پیش میاد، یعنی تفریق متاع پیش میاد، یعنی تبعض صفقه پیش میاد، یعنی باعث میشود قسمتی از این پیکان به ملک بایع برگرده و قسمتی در ملک مشتری دوم باقی بمانه. این عیب است و مانع از رد میشود. پس دلیل اینه به ان تشخیص عیب مانع ان رده. این یک قول. خلافاً اشاره به قول دوم، خلافاً للمحکی عن الشیخ فی باب شرکه، مرحوم شیخ طوسی در باب شرکت، اسکافی، قاسی، حلی ابن ادریس و صاحب البشرا، برای اولین بار و آخرین بار از ابتدای بیع تا انتهای کتاب خیارات مرحوم شیخ انصاری یک جا به کتاب استناد میکنند. صاحب البشرا، البشرا در فقه نوشته برادر سید ابن طاووس، از علمای بزرگ شیعه، البشرا داره در فقه، البته کتابش هم در دسترس نیستش. از ایشون برای اولین و آخرین بار ظاهرا شیخ انصاری اینجا نقل قول میکنن. و صاحب البشرا، این آقایون چه گفتن؟ فجوز الافتراق، این قول دوم، جایز دانستن افتراق را، گفتن میتونن این دوتا مشتری افتراق از هم داشته باشن، یکی حق رد رو انتخاب کنه، دیگری حق عرش رو. و فت تذکره، علامه در تذکره فرموده لیس عندی فیه بعدون، منم این قول پیشم بعید نیست، از البایع اخرج العبد الیهما مشدسن، زیرا خود بایع اقدام بر این تفکیک کرده است، زیرا بایه اخراج نموده عبد رو در مثال ما ماشین رو به این دوتا مشتری مشقسن، یعنی مسهمن، یعنی مفرقن، خود بایه آمده تفریق کرده، قسمتی رو به زید واگذار کرده، قسمتی رو به عمرو واگذار کرده. فالشرکت حصلت به ایجابه، شرکت حاصل شده به ایجاب خود بایه، خود بایه که بعتو گفت، گفت بعتو لزیدن و عمرن، در حقیقت شرکت رو به وجود آورد. و قواه و فل ایزاه، فخر المحققین در ایزاه همین قول رو تقویت کرده، لما تقدم من تذکره، به خاطر همین دلیلی که از تذکره گذشت که ان البایع اخرج العبد الیهما مشدسن، که ما از خارج اشاره کردیم خود بایع اقدام بر ضرر کرده. از اینجا وارد میشن قول سوم، و ظاهر و هذا الوجه، از ظاهر این دلیل قول سومی استفاده میشه، ظاهر این دلیل اختصاص و جواز تفریق، جواز تفریق بین دوتا مشتری که دوتا مشتری میتونن جدای از هم، یکی حق رد رو انتخاب کنه، یکی حق عرش رو، اختصاص دارد به صورتی که باید از اول عالم به تعدد بوده. این میشه قول سوم، و ظاهر هذا الوجه اختصاص جواز تفریق به صورت علم البایع به تعدد المشتری، جایی که بایع عالم به تعدد مشتری باشد، و الا اگر بایع جاهل به تعدد مشتری باشد، بایع فکر میکرده مشتری کیه، دیروز مثالش از خارج گفتیم زید پول رو از عمرو گرفته، آمده پیش بایع گفته این 4 میلیون تومان پول پیکانو بفروش به من، خب بایع اینجا خیال میکنه مشتری یکیست دیگه، پس خودش اقدام بر ضرر نکرده، لذا جواز تفریق مختص به صورت تعریف. قول سوم رو، و قواه فی جامع المقاصد، همین قول رو تقویت کرده در کتاب جامع المقاصد و صاحب مسالک، و قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط اینجوری فرموده، اشاره به قول سوم باز، از اشتر شریکان عبدن به مال شرکه، زید و عمر یه عبدی رو بخرن به مال شرکت، ثم اصابا بهی عیبا، ببینن این عبد یه عیبی داره، کان لهما ان یردا، هر دو میتوانن او رو رد کنن، و کان لهما ان یمسکاهو، هر دو هم میتونن این عبد رو نگه دارن عرش بگیرن، فان اراد احدهما الرد، اگر یکی دلش خواست رد کنه، والآخر الامساک، دیگری دلش خواست نگه داره سهم خودش رو، کان لهما ذلک، میتوانن یکی رد کنه دیگری نگه داره. ثم قال، بعد مرحوم شیخ فرموده ولو اشترا احد الشریکین للشرکه، اینجا دقت کنید صورتی است که هر دو با هم وارد گود بشن بخرن جنس رو، یعنی بایع میداره داره به دو نفر جنس رو میفروشه، اما ولو اشترا احد الشریکین للشرکه، اما اگر با یه خبر نداره یکی از شریکین رفت اما با مال مشترک و به خاطر اشتراک این ماشین یا این عبد رو خرید، ثم اصاب به عیبا، بعد دیدن این یک عیبی داره، کان لهما ان یرد، هر دو میتونن رد کنن، و ان یمسکا، هر دو با هم میتونن یک نظر بدن امساک کنن جنس رو، اما فئن اراد احدهما الرد، در این صورت که مشتری یه نفر رفته خریده با یه خبر نداره دو تا مشتری، اگر بخواهن یکی از این دو رد را و دیگری امساک را نذره، اینجا باید در عقد دقت بشه، نگاه بشه، فئن اطلق العقد، اگر اون مشتری عقد رو مطلق آورده بود، مطلق آورده بود یعنی چی؟ معناش اینه ولم یخبر البایه انه قد اشترى للشركه، به بایه خبر نداد که این جنس رو به خاطر شرکت میخره، گفت 4 میلیون تومان پول ماشین رو به من بفروش، نگفت برای خودم و برای عمر به شراکت میخرم، لم یکن له الرد، اینجا یه مشتری حق رد نداره، لأن الظاهر، اینا یه توضیحاتی ضمن این قول و قول چهارم که از خارج ذکر نکردیم، لأن الظاهر انهش تراه لنفسه، مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که رو برای خودش خریده، فاذا ادعى انه اشترى له ولشریکه، اگر میاد ادعا میکنه در مقام قضاوت که رو من برای خودم و برای شریکم خریدم، این ادعاش خلاف ظاهره، قولش قبول نمیشه، فقط ادعا خلاف ظاهر، این آقا ادعا کرده خلاف ظاهر رو، فلم یقبل قوله، قولش قبول نمیشود، و کان القول قول البایه، اینجا در مقام اختلاف و نزاع بایع منکره، قول قول بایع است با قسمش، الان قال تا این که فرموده مرحوم شیخ، و این اخبر البایع بذالک، اگه مشتری خبر داده بود به بایع این شرکت را، گفته بود آقا من این عبد رو این ماشین رو برای دو نفر میخوام بخرم، قیل فیه وجهانه، مرحوم شیخ فرموده در این صورت دو احتماله، احد و هما و هو صحیح، یکی از این دو وجه که وجه صحیح هم اینه، ان له رد، میتواند در این صورت یک مشتری رد کنه سهم خودشو، یعنی لان الملک بالعقد وقع الاثنین، مالکیت به توسط عقد برای دو نفر واقع شده، تملیک به دو نفر شده، فقد علم البایع انه یبیعه من اثنین، بایع میدانسته به دو نفر میفروشه، لذا اینجا و کان لاحدهما، میباشد برای یکی از این دو مشتری ان ینفرد بالرد، به تنهایی سهم خودش رو رد کنه، دون الاخر، و قیل فیه وجه آخر، از این قیل قول چارم داره تولید میشه، دقت کنید، و قیل فیه وجه آخر، اینجا یه وجه دیگه گفته شده، و هو انه لیس له الرد، نمیتواند این آقای مشتری به تنهایی رد کند، چرا؟ لان القبول فی العقد کان واحدا، یک قبول در عقد بوده، پس از اینجا قول چارم تولید میشه، بعدا هم توضیح میدن، قول چارم این بود که اگر در عقد یک قبول بوده است، اینجا حق رد یکی از دو مشتری نداره، اگر در عقد دو تا قبول بوده، دو تا قبول میشه دو تا عقد، هر یک از دو مشتری حق رد سهم خودشونه خواهند داشت، و ظاهر هذه العباره، ظاهر این عبارت اخیر که به عنوان قیل ذکر کردن، اختصاص و نزاع، اینه که نزاع اختصاص داره به این مورد، بما اذا کان القبول فی العقد واحدا من اثنین، نزاع در جایی است که قبول در عقد یک نفر گفته از ناحیه دو نفر، اما اذا تحقق القبول من الشریکین، اما اگر هر دو شریک آمدن قبول رو در متن عقد ذکر کردن، فلا کلام فی جواز الافتراق، معلوم میشه حرفی نیست که افتراق جایزه، ثم الظاهر من، ظاهر از این عبارت مرحوم شیخ از این قیلی که در آخر ذکر کردن اینه که اگه قبول یکی باشد، تفصیل است بین علم بایه و جهل بایه، اگه قبول یکی باشه باز بایه عالم باشه، عرض کنم به حضور شما حق رد برای اون یکی ثابت هست، اگه بایه عالم دو نفر بودن حق رد برای یکی ثابته، اما اگه بایه جاهل بوده حق رد برای یکی ثابت نیست، میفرمان این ظاهر عبارت، تأمل در عبارتم نشون میده که این دیگه علم بایه و جهل بایه در قول چارم دخالت نداره، ثم ظاهر من، ظاهر از این عبارت از این کلام اخیر مبسوط با اتحاد قبول تفصیل بین علم بایه و جهل بایه است، لکن التأمل فی تمام کمال کلامه، لکن لیکن وقتی تأمل میکنیم در همه کلمات شیخ در کتاب مبسوط، قدیات تفصیل این تفصیل رو به انسان میده. تفصیل اخیر شیخ در مبسوط اینه: بین کون القبول فی الواقع لاثنین، همون قول چهارمی که ما نقل کردیم، قبول در واقع برای دو نفر باشه، او لواحده یا برای یک نفر باشه. اگر برای دو نفر باشه هر یک به تنهایی حق رد دارن، اگر قبول برای یک نفر بوده حق رد ندارن. فانه قدس سره مرحوم شیخ علل عدم جواز رد، تعلیل آورد عدم جواز رد رو در صورت عدم اخبار مشتری به اشتراک. اونجا که مشتری به بای اشتراک رو نگفته است، چرا آقای مشتری به تنهایی حق رد نداره؟ علتی که مرحوم شیخ آورد این بود: به ان ظاهره انه اشتراه لنفسه، این که ظاهر این است که خودش خریده. علت نیاورد که آقا چون اینجا بایع عالم نبوده است، مثلا چون عالم نبوده مسئله اینه، نه، علم و جهل بایع رو علت نیاورد. معلوم میشه این مسئله دخالت نداره. پس اخبار مشتری به اشتراک ان ظاهر انه اشتراه لنفسه، ظاهری است که برای خودش خریده. پس بنابراین این که میگه برای دو نفر خریدم، قولش قبول نمیشود. علت نیاورد لا به عدم علم البایع به تعدد، علت نیاورد چون بایع عالم به تعدد نبوده است، پس بنابراین مشتری حق نداره. و کذا حکمه، همچنین مرحوم شیخ در کتاب مبسوط این حکمم که آورد قرینه میشود در این که علم و جهل بایع ملاک نمیشود به تقدم قول بایع به یمینه. قول بایع با قسمش مقدم می شود. معلوم میشه اگه بایع قسم خود من به یک نفر فروختم، دیگه اینجا حق رد برای مشتری به تنهایی نمی باشد، هر دو با هم حق انتخاب دارن. المستلزمه که این قول لازمش اینه اگه مشتری بیانه آورد که من برای دو نفر فروختم، قولش قبول می شود. پس معلوم میشه خلاصه ملاک به یک نفر یا دو نفر فروختنه. و کذا حکم مرحوم شیخ به تقدم قول بایع به یمینش، فرمون قول بایع با قسم مقدم میشه. معناش اینه بایع منکره، مشتری مدعیه، مدعی اگه بیانه آورد که من برای دو نفر خریدم، قولش قبول می شود. المستلزمه که این کلام شیخ لازمش اینه لقبول البینه من المشتری، بینه از مشتری قبول میشه. بر چی؟ علا ان الشراء بالاشتراک، بر این که شراء به اشتراک بوده. حالا این حکم مرحوم شیخ به این که قول بایع مقدم میشود با قسم، پس قول مشتری با بینه مقدم میشود، دلیل این دلیل میشه علا انه یجوز التفریق، جایز است مشتری تفریق و تفکیک کنه در حق الخیارش به مجرد ثبوت تعدد. در واقع وقتی تعدد ثابت شد به توسط بیانه، اینجا آقای مشتری دیگه حق تفریق داره. پس معلوم میشه ملاک تعدد مشتری است. من لم یعلم به البایع، ولو بایع هم علم نداشته باشه، پس در قول چهارم علم و جهل بایع ملاک نیست. ملاک اینه که در واقع مشتری یکی باشه یا مشتری دوتا باشه. میفرماند مگر اینکه اون قسم و بیانه و حرفایی که در کلام شیخ بود حمل کنیم بر اینکه بایع قسم بخوره بر اینکه من علم نداشتم، و بیانه مراد اینه که مشتری بیانه بیاورد که من به بایع اعلام کرده بودم تعدد رو. خب اگر اینجوری توجیه کردیم، در قول چهارم ملاک علم و جهل بایع می شود. الا ان یحمل الیمین، مگر اینکه قسم رو حمل کنیم علی یمین البایع، بر اینکه بایع قسم بخوره علی نفی العلم، بر اینکه من علم نداشتم. پس معلوم میشه علم و جهل اون ملاک میشه. و یراد من البینه، از بیانه اراده شود، بیانه علی اعلام المشتری للبایع تعدد. مشتری بیانه بیارد که من به بایع تعدد رو اعلام کرده بودم، پس ملاک علم و جهل بایع بشود. و کیفکان، خلاصه قول چهارم رو هر جور بگیرید، فمبنى المسئله، ریشه این مسئله، مبنای مسئله، علامایت حرام کلام شیخ، بنابراین چه از کلام شیخ ظاهر می شود، علا تعدد العقد، به تعدد المشتری و وحدته. مبنای قول چهارم این است که از خارج مبنا رو به عنوان دلیل ما توضیح دادیم. مبنای قول چهارم این است که اگر مشتری یکیست، عقد یکیست، یک حق الخیار است. اگر مشتری متعدد است، در حقیقت عقد متعدد میشه، لذا دو تا حق الخیار از این عقد متعدد تولید میشود. پس علامایت هر اومن کلام شیخ مبنا علا تعدد العقد، و اینه که عقد متعدد میشود به تعدد مشتری و وحدت عقد به وحدت مشتری، که رو از خارج به عنوان دلیل قول چهارم ما توضیح دادیم. حالا خود مرحوم شیخ دوباره بازگشت میکنن قول اول رو تقویت میکنن. از خارج اشاره کردیم ول اقوا فی المساله، مرحوم شیخ میفرمان اقوا در مسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا. مطلقا افتراق جایز نیست. علم البایع ام لا، تعدد عقد یا تعدد قبول یا متعدد نباشه. چرا؟ لان ثابت من الدلیل هنا، به خاطر اینکه اون چی که از دلیل ثابت میشه در اینجا خیار واحد. از خارج گفتیم یک حق است، متقومون به اثنینه، این حق قوام به دو نفر داره. فلیس لکل منهما الاستقلال، هر یک از این دو بل استقلال یک حق الخیاری نداره. مثل دو تا وارث که از یک مشتری جنسی رو به ارث میبرن، هر دو با هم یک حق الخیار دارن. ولا دلیل علی تعدد الخیار هنا، دلیلی بر تعدد خیار نداریم الا تمسک به یک روایت که از اون روایت دو تا جواب میدن. ولا دلیل بر تعدد خیار در اینجا الا اطلاق فتاوایی که دلیل نمیشه و نصوص روایت داریم. اون نص چیه؟ نص اینه من ان من اشترا معیبا فهو بالخیاره. همچه روایتی به هیچ وجه در بین روایات خیار عیب ما اصلا نداریم، لذا باید این حرف و مرحوم شیخ نقل به معنا کرده باشن. روایت داریم من اشترا شیئا فهو بالخیاره، اینجوری نقل به معنا کردن مرحوم شیخ، که استدلال به روایت هم از خارج توضیح دادیم. من اشترا معیبا فهو بالخیاره، مستدل میگه الشامل لمن اشترا جزءا من المعیب، شامل میشود کسی که جزئی از معیب رو خریده باشد. دو تا جواب میدن مرحوم شیخ. لکن الظاهر بعد تعمق، وقتی در ظاهر روایت تأمل و دقت میکنیم، انصراف او الی غیر المقام، این روایت انصراف داره به غیر مقام. به آقای زید نمیگن من اشترا شیئا، زید اشترا سیارتن، بلکه زید اشترا جزءا من السیاره، جزئی از ماشین رو خریده، نه اینکه اشترا شیئا ماشین رو خریده باشه. لذا این روایت انصراف از اینجا داره. ولو سلمنا الظهور، اگه قبول کنیم بعضی از آقایان هم اشکال کردن، نخیر آقا عرف اینجا میگوید اشترا زید ماشین را، خب ما قبول میکنیم روایت ظهور داره، پس مقتضی خیار برای زید ثابته، اما مانع از این خیار داریم. مانع اینه اگه زید سهم خودش رو بایع رد کنه، تبعض صفقه پیش میاد. ولیکن لا ریب و شکی نیست فی ان رد هذا المبیع، رد این مبیع رو منفردن عن المبیع الاخر، جدای از اون قسمت دیگه، سهم خودش از ماشین رد کنه، نقص حدث فیه، یک نقصی است که در این مبیع حادث شده. بل لیس قائما بعینه، دیگه اینجا مبیع قائم به عینش نیست. ولو به فعل الممسک لحصته، ولو با فعل اون آقای امر که حصه‌شو نگه داشته، امر حصه‌شو نگه داشته، دیگه این ماشین قائم به عین نیست، نصفش در ملک بایع داخله، نصفش در ملک امر مشتری داخل می شود، تبعض صفقه پیش میاد و هو مانع عن الرد، تبعض صفقه مانع از رد می شود. و من ذالکه یعلم، از این دلیل معلوم میشه که مانع داریم قوت المانع، مانع قوی است. و این قلنا به تعدد العقد، ولو مثل قول چارم بگیم دو تا مشتری است، دو تا قبل تو گفتن، ولی بازم اگر بخواد قسمتی رو رد کنه به آقای بایع، تبعض صفقه پیش میاد، لذا حق رد نداره. و ما ذکروه تبعا للتذکره، دلیلی که قول دوم آورد، من ان تشخیص حصل به ایجاب البایع، این که تفریق به ایجاب بایع حاصل شده، خود بایع اقدام به ضرر کرده، فیه انه اخرجه غیر مبعث، بایعی رو بدون تبعیض اخراج کرد، بایعی رو از ملکش اخراج کرد، داد به دو نفر. و انما تبعض بالاخراج، وقتی اخراج شد نتیجهش تفریق این ملک شد. و المقصود، حالا خیار فسخ اینه، نکته علت اینه، از خارج توضیح دادیم خیار فسخ معناش اینه که این متاع برگرده به شکلی که قبلا بوده. الان اگر زید سهم خودش رو رد کنه، متاع به شکلی که قبلا بوده بر نمیگرده. و المقصود حصول و فیاد البایع کماکان، مقصود اینه که شی حاصل بشه در دست بایع چنان چه بوده قبل از خروج. قبل از خروج همه ماشین ملک بایع بوده، الان هم با خیار فسخ باید همه ماشین ملک بایع باشه، این چنین نمی شود. پس بنابراین زید به تنهایی حق خیار نداره. و خلاف ذالک ضرر علی، این که خلاف این پیش بیاد، این ماشین با همه این هیئتش به مالک برنگرده، ضرر بر مالک حساب میشه. و علم البایع بذالک، این که گفتید بایع عالم به این مسئله بوده، لیس فی اقدام علی الضرر، این اقدام بر ضرر نمیشود مگر اینکه حکم رو قبلا شما اثبات کرده باشی، الا علی تقدیر کون حکم مسئله جواز تبعیض. از اول بگید دو تا مشتری حق تبعیض دارن و هو محل کلام، یا اصلا محل بحثه، اینجا مصادره به مطلوبه، شما به همون نکته مورد خلاف دارید استدلال میکنید. ول حاصل این که فرق بین این مسئله و مسئله اولی غیر وجیهه، لذا در این قسم و در قسم اول مرحوم شیخ میفرمایند مشتری حق رد قسمتی از متاع رو نداره، یا باید همه متاع رد بشه و یا همه متاع نگهداری بشه. قسم بعدی دیگه الان توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.